ایست که تا لحظاتی دیگر از رادیو سلامت خواهید شنید.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمات هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه
نشان یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان،
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
همه جمع شده بودن اون پایین. خب همه پیگیر عزیزاشون بودن که رفته بودن کوهنوردی. میگفتند هوا خیلی سرده، ولی خب جمعیت زیادی یک گوشه وایساده بودن و منتظر گروه امداد و نجات که خبری براشون بیارن. 12 تا کوهنورد تو سرما مونده بودن. همش میگفتم خدا کنه اتفاقی براشون نیفتاده باشه و هر 12 نفرشون صحیح و سالم برگردن. خدا میدونه که انگار یکی از عزیزای خودم اون بالا تو برف و بوران مونده. راستش سالها پیش خواهرم با یک گروه کوهنوردی میرفت قله. همیشه در تبوت‌ها به این بودیم که نکنه براش اتفاقی بیفته. آخرش هم گرفتار بارندگی شدید و بعد هم برف و سرما شد و حسابی آسیب دید. آثار سرمازدگی هنوز تو وجودش هست. دیگه از اون موقع تا حالا مامانم نذاش بره کوه. حالا چشم به راه این 12 نفرم که میگن تو سرما گیر کردن و چند تایشون آسیب دیدن. خدا کنه گروه امداد و نجات زودتر برسن و کمکشون کنن که مثل خواهر من خونه نشین نشن و به سلامت برگردن.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. توی این گزارش رادیو سلامت با من مهرنوش نصیری همراه هستید. میخواییم بریم صحبت هموطنانمون رو راجع به کوهنوردی ایمن و غیر ایمن بشنویم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون.
زنده باشید آقا. شما کوهنوردی میرید؟
ما بعضی مواقع روزای تعطیل، موقعی که بچه ها وقت داشته باشن، برای استراحت، برای تفریح، برای اینکه یه ورزشی بشه براشون، کوهنوردی هم انجام میدن.
خب خدا رو شکر. پس اطلاعات لازم تو این زمینه رو دارید. محبت میکنید که با شنوندگان عزیزمون به اشتراک بذارید.
کوهنوردی یه ورزش خیلی خوبیه که برای که حالا کاهش وزن، حالا هر کسی یه سلیقه و عقیده ای داره، ولی برای کاهش وزن، برای تفریح و اینو انجام میدن. منتظر یه سری موارد رو رعایت کنیم که قبل از اینکه کوهنوردی وسایل لازم رو با خودت ببری.
بله.
نکته خیلی مهم اینه که از مسیرهایی که مشخص شده باید حرکت کنیم. مثلا کوه یه سری مسیرها رو مشخص کردن.
بله.
حالا یا از طریق هلال احمر یا از طریق امداد جاده‌ای و اینا، که خدای نکرده مشکلی براتون پیش نیاد.
دست شما درد نکنید. ممنونم از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتید. زنده باشید. متشکرم ازتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
ماه نشان.
کوه علاوه بر اینکه زیبایی و نشاط خودش رو داره، حوادثی رو هم داره. اینکه کوه نوردی میکنیم خیلی باید مراقب باشیم، چطور که اگر به یک نکته توجه نکنیم چه بسا به هر حال اتفاقات ناجوری برای ما بیفته. خب کوه هم مثل بلندیش، مثل اون قداست و به هر حال صلابتش، یقینا حوادثی رو هم داره. استاد عزیز جناب آقای پیمان یاوری، مدرس بین‌المللی امداد و نجات در کوهستان، از ایشون بشنویم. آقای یاوری، بیشترین حوادث و حادثه‌ای که به هر حال شما درگیرش هستید در کوهستان چی هست؟
طبق بررسی کلی که انجام شده و آمار حوادثی که ما در داخل کشور و حتی آمار حوادث بین‌المللی داریم، تنهایی کوهنوردی کردن اولین موضوع بوده. یعنی کسانی که انفرادی اقدام به صعود می‌کنن، هر موضوع معمولی و ساده‌ای که با وجود یک همراه به راحتی حل میشه، میتونه به یک موزل بزرگ و حتی مرگ منتهی بشه.
پس خواهشاً انفرادی کوهنوردی نکن.
اکثر گمشده های ما که هیچ کس ازش خبری نداره، یعنی به راحت راحتی در اثر سقوط یا حتی مشکلات پزشکی که فرد داشته کسی همراهش بود یه تماس میگرفت به راحتی میشد پیداشون کرد و قضیه به اصطلاح نجات صورت میگرفت، حتی همون همراهش میتونست در یه پوزیشن مناسبی قرارش بده و قضیه حل و فصل بشه. اما یک سقوط ساده، یه اتفاق خیلی معمولی به خاطر تنها بودن فرد، روزها و حتی هفته ها زمان برده تا تیم های امداد نجات نهایتاً جسد فرد پیدا کردن. موضوع بعدی که خیلی در کشور ما شایع، حالا در تمام جهان هست اما اینجا بیشتر، فراتر از توان فعالیت کردن، این که ما چه حدی از توان داریم، چه قدرتی داریم، چه توانایی فنی داریم، چه توانایی ابزاری و تجهیزاتی داریم و نهایتاً آمادگی جسمانی، تشخیصش اون حد و مرز قدرت رو تعیین می‌کنه. یعنی ما کوهنوردها فرد قدرتمند رو کسی می‌شناسیم و می‌دونیم که حد توانایی خودش رو می‌دونه. اصلاً اینکه کی است که قوی‌تر نیست، اون کسی که می‌فهمه حد و اندازه صعودش و شرایط جسمانیش در اون لحظه در چه حدیه، امکان سلامت برگشتن از کوه رو داره. و کسانی که فراتر از این توان فعالیت می‌کنن مطمئناً دچار آسیب‌های جسمی و نهایتاً حوادث بزرگ میشه. موضوع بعدی ملزومات، لوازم و تجهیزاتی که نیاز یک برنامه است. ما در فصول مختلف پوشاک‌های متنوع و متفاوتی رو می‌خوایم. در قضیه پوشاک در طبیعت گردی، جنگل، کویر، کوهستان پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای شده. اصلاً بله. با پوشاکی که ما در شهر می‌پوشیم، در رشته‌های ورزشی سالونی می‌پوشیم بسیار متفاوته. توی این قضیه باید اطلاعاتمون رو تکمیل کنیم متناسب با فصل و مسافت و ارتفاعی که صعود می‌کنیم و مسیری که داریم می‌ریم با توجه به وضعیت آب و هواییش، پوشاکمون رو باید انتخاب کنیم و معمولاً هم یک مقداری بیشتر از نیاز همراه است. بحث تغذیه است که توی این کوله پشتی و ملزومات باید باشه. تغذیه اصلا فضای کوهنوردی محیط و ورزش بسیار پرتوقعیه از بابت غذایی. ما شاهد حوادثی بودیم که گرسنگی مفرط باعث مرگ شده، یعنی این چیزی که به ندرت میشه در هیچ رشته ورزشی شاید یافت نشه. تغذیه باید کالری مورد نیاز بدن رو تو اون شرایط فراهم بکنه. بحث آب و نوشیدنی های گرم که همراه باشه و چطور حمل بشه، ما اصلا شیشه لوازم شکستنی رو داخل کوله پشتی حمل نمی کنیم، اونم ملزومات و تجهیزات مناسب خودش رو میخواد. کفش مناسبه، کفش بسیار بسیار حیاتیه در کوهنوردی. ما با یک حتی گامبرداری بد به خاطر اینکه مثلا قسمتی از پا تحت فشار تاول زده یا آسیب دیده،
کفش مناسب،
زانو دردهایی داریم، کمر دردها، مچ پا آسیب می‌بینه فقط به خاطر جهت بدی که پا قرار گرفته و باعث میشه حتی فرد رو به درد مزمن طولانی عصبی بکنه و تصمیمات خطرناکی بگیره و نهایتاً حادثه منتهی بشه. همراه داشتن نقشه، مطالعه گزارش‌های قبلی اون صعود، اون برنامه و مسیری که داریم میریم و جستجوی اطلاعات تیم‌هایی که قبلا رفتن، همراه داشتن جی پی اس یا نرم افزارهایی که با گوشی همراه میشه انجام داد و مسیریابی کرد. اما باید مراقب باشیم که تمام این لوازم وابسته به شارژ باتری عموما،
شارژ باتری پس خیلی مهمه برای گوشی که همراه
باید
باشه.
حتما پکیج کامل باشه، یعنی ما از نقشه دستی، گزارش هایی که آدرس ها و نشانه هایی به ما دادن و قبلش مطالعه کردیم و نهایتاً نرم افزار گوشی موبایل و جی پی اس مجهز بشیم که اگر یه جایی ما تلفنمون از کار افتاد نقشه‌ای بکاپش باشه و بتونیم مسیر رو پیدا کنیم، نه اینکه فقط به گوشی اکتفا بشه. شارژ موبایل و جی پی اس رو خیلی خیلی مراقب باشیم توی حوادث، حتی اگر آنتن نداشته باشیم، هیچ گونه ارتباطی نشه با اینترنت یا هر چیزی گرفته بشه، تیم‌های امدادی میتونن فرد رو پیدا بکنن. شماره 124 جمعیت هلال احمر بی نیاز از سیم کارت و
112 هم هست. شماره جمعیت هلال احمر
112 نیازی به سیم کارت هم نداره، هر کجا باشین شما میتونین درخواست کمک رو داشته باشین و نهایتاً آخرین تماس‌های تلفنی که گرفتین مختصات و محل شما رو به تیم‌های امداد نجات مشخص می‌کنه.
خب من تشکر می‌کنم. پس حتماً و حتماً من هلالی و شما عزیزان این موضوع رو جدی بگیریم که انفرادی کوهنوردی نریم، حتماً لوازم و تجهیزات رو هم داشته باشیم، تغذیه مناسب و همراه داشتن نقشه.
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
من الان 96 سالم شده. 96 سال شده که شده باشه، من سعی میکنم فعال باشم.
برای اینکه به تعداد اشتباهایی که آدم میکنه چیز یاد میگیرم.
ولی من یه فلسفه‌ای دارم در زندگی. هر روزی که ما خدمتی انجام بدیم و دلی به دست بیاریم، اون روز روز ماست.
مهمترین راز پیشرفت مقاومت در اون راه است.
امروز که 82 سالمه، در درونم که با آرامش رسیدم، هیچ چیزی نمیتونه منمو از اعتقاد خودم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
دایره خرد. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، خوشحالیم که باز هم فرصت با شما بودن رو داریم. این بار هم به مدت 45 دقیقه با مجله رادیویی دایره خرد در خدمت شماییم. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه کاریست به نویسندگی و تهیه کنندگی فروغ فاخته. من هم دوستدار شما فرشته قربانی هستم. در مجله امروز دایره خرد بخش‌های متنوعی رو تقدیمتون می‌کنیم. بعضی از این بخش‌ها عبارتند از روانشناسی، تغذیه، ورزش، داستان، ترانه و موسیقی و بخش‌های دیگری که امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. فکر، اندیشه و پختگی میان سالان و سالمندان ناشی از دیده‌ها، شنیده‌ها و تجربه‌هایی که در مدت زندگی به دست اومده. اما آیا طول عمر به تنهایی میتونه تضمینی برای خردمندی باشه؟ برای داشتن اندیشه وسیع و دیدگاهی ژرف‌نگر میبایست از وضعیتی که در اون هستیم آگاه باشیم. میانسالی و سالمندی دورانیه که درباره خودمون و جهانی که در اون زندگی میکنیم بیشتر میاندیشیم. روانشناسی دوران میانسالی و سالمندی به خودشناسی ما کمک میکنه. این خودشناسی میتونه به افکار و اندیشه های ما نظم ببخشه. آقای دکتر فرباد فدایی روانپزشک به ما در این خودشناسی کمک میکنند. اگر موافقید حرف های ایشون رو با هم بشنویم. روان سالم من.
به
به نام خدا و سلام حضور شنوندگان ارجمند. در ادامه صحبت راجع به دوره میانسالی باید به دوره‌های قبل از اون هم توجه ویژه‌ای بکنیم، چون دوران میانسالی موفق وابسته است به اینکه دوره‌های قبلی هم به خوبی گذرانده شده باشه. برای نمونه دوران نوجوانی، نوجوانان به قدری با این مسئله که چه کسی هستند و هویت آنان چیست سر و کار دارند که تکلیف نیل به صمیمیت رو به دوران جوانی و ابتدای میانسالی واگذار میکنن. و ما صمیمیت واقعی زمانی ممکن میشه که پیش از اون یک حس منطقی و صحیح هویت مستقر شده باشه. تنها شخصی قادره که در یک رابطه دو جانبه واقعی همه چیز خودش رو به طرف مورد علاقهش واگذار کنه که در مورد هویت خودش احساس امنیت و احترام کنه. در غیر این صورت سعی میکنه همیشه با پنهانکاری روبرو بشه و به همون حدی که افراد در رسیدن به رابطه صمیمانه دو جانبه دچار شکست بشن، اون وقت به قطب مخالف این مرحله یعنی انزوا و جذب خود شدن گرفتار خواهند شد. بعضی از افراد جوان پیش از اون که یک حس هویت صحیح کسب کرده باشند ازدواج میکنند. اونا امیدوارن که بتونن خودشون رو در ازدواج بشناسند، اما این ازدواج ها به ندرت موفق خواهد بود، چون دیر یا زود طرفین احساس میکنند که در اثر تعهداتشون به عنوان همسر یا پدر و مادر احاطه شدن. همطور که عرض کردم، ویژگی دوران میانسالی عبارت است از زایندگی در برابر رکود، اما این زایندگی باید جنبه خودجوش داشته باشه، نه اینکه تحمیلی باشه. این افرادی که ازدواج کردن بدون داشتن یک هویت صحیح شکایت میکنن که فرصتی برای پیشرفت دیگه ندارن. برای نمونه خانم میگه که به خاطر بچه دار شدن الان دیگه نمیتونم سر کارم برم، یا یک آقا میگه که ادامه تحصیل نمیتونم بدم به خاطر مسئولیت‌های زندگی خانوادگی. بعضی وقتا هم از طرف مقابل شکایت دارن، میگن که تقصیر اوست یه مشکلاتی به وجود اومده، اما باید بدونیم که به ندرت تغییر در طرف مقابل میتونه چاره کار باشه. با اون چیزی که فرد ناراضی نیاز داره نوعی بینش عاقلانه هدایت شده نسبت به این واقعیته که هیچ شخصی نمیتونه متوقع باشه با دیگری زندگی صمیمانه‌ای داشته باشه مگر اینکه تبدیل به خودش شده باشه. صمیمیت واقعی که پیش ساز دوران میانسالی موفقه به این معنی است که دو فرد مایل به تشریک مساعی و تنظیم دو جانبه ی همه جنبه‌های مهم زندگیشون هستند. برای نمونه خانم اجازه میده که آقا تحصیلات خودش رو ادامه بده و در مقابل آقا هم زمانی که تحصیلات عالیش رو به پایان رسوند بیشتر به کار خونه توجه میکنه تا اینکه خانم هم بتونه در خارج از محیط خانه اگر دوست داشته باشه کارش رو ادامه بده و از امکاناتش هم خودش و هم جامعه بهره ببرند. و به این ترتیبه که دو نفر وارد مرحله میانسالی میشن که زایندگی وجه مشخصه اونه. میتونه زایندگی جسمی باشه مانند پرورش فرزندان خود، و یا زایندگی فرهنگی از قبیل دستاوردهای هنری، علمی، اجتماعی. و اگر دو نفر به این زایندگی نرسند دچار رکود میشن که یا به صورت تقلید روابط مطلوبه. شما خیلی از اوقات میبینید که یک زن و مرد میانسال در ظاهر نسبت به یکدیگر خیلی توجه زیاد دارند، احترام می‌گذارند، اما در واقع توجهی در اصل به نیازهای طرف دیگه نشون نمیدن، چون به خودشون مشغول هستند.
چون انحصاراً به خودشون میپردازن و به صورت پایان ناپذیری مرتباً روابط خودشون رو از این جهت که من از دیگری چقدر دریافت میکنم و در مقابل چه چیزی به امیدم مورد تحلیل قرار میدن. یعنی در واقع داد و ستد جایگزین مهر و محبت واقعی میشه. و البته این زوجه اگر صاحب فرزند هم باشن، به نظر میاد بیش از نیازهای کودکشون به فکر نیازهای خودشون هستن. البته گاهی دوران کودکی خود پدر یا مادر اونقدر مشهون از ناکامی و یا تهی و خالی بوده که او فکر میکنه من کار بیشتری برای کودکان خودم نمیتونم انجام بدم. و البته گاهی هم بر حسب فرهنگ جامعه افراد به قدری به صورت انحصاری درگیر خودشون و موفقیت‌های خودشون میشن که از مسئولیت توجه به دیگران غفلت میکنند. یعنی یک خانم اونقدر به شغلش توجه داره و اون رو در اولویت قرار میده که معلوم نیست چه کسی فرزند رو تربیت میکنه و بعدها این شکایت رو داره که بچه من سرخود بار اومده، هیچ چیز رو رعایت نمی کنه، مسئولیتی احساس نمی کنه و به من احترام نمی ذاره. که در واقع مشکل این است که این مادر وقت کافی و نیروی کافی رو برای رسیدگی به فرزند صرف نکرده است. و البته این در مورد پدر هم صدق می کنه. خداوند نگهدار شما باشد.
لحظه هاتون به نیکی و آرامش دوستان. مجله رادیویی دایره خرد رو میشنوید از رادیو سلامت. با هم برگ دیگری از این مجله شنیداری رو ورق میزنیم. در ابیاتی بسیار زیبا درباره موسیقی و آواز چنین سروده: پس حکیمان گفتند این لحن‌ها از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش‌های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت این لحن‌ها بشنوده. با امید لحظه های آرام برای شما یک ترانه زیبا تقدیمتون میکنیم. این ترانه با نام شوریدگی و با خوانندگی رسول اکبریانه. بشنوید و لذت ببرید.
رفت و نوای غم ز تنین ترانه نشون، رفت و کلامی هم دل من دگر از دمون سون، شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود. نیمه شبان تنها در دل این سرا گم شده یه خودم میجونم، من که هم آوازم با سخن سازم ناز جدایی هم میگونم، من که هم آهی مانده به لبها کاتش عشقی در دل شب آرام دوریزم میبندم، شب تارم می‌خندد. در خلوت شب ها تن دلی از پا در ناپون دل داده ایم از تو رستا من بی پروا من بی پروا من بی پروا من.
روزتون بخیر دوستان. شما شنونده مجله رادیویی دایره خرد هستید. میخواییم برگ دیگری از این مجله رو با شما ورق بزنیم. جورج برنارد شاو نویسنده ایرلندی گفته هیچ عشقی خالصانه تر از عشق به غذا وجود نداره. البته این نظر ایشونه. از جنبه طنزآلود این جمله که بگذریم، باید قبول کنیم که خوراک و خوراکی جنبه مهمی از زندگی روزانه ماست. هرچه سنمون بالاتر میره، باید دقت و توجه بیشتری به آنچه میخوریم داشته باشیم. اگر موافقید، بریم و بخش تغذیه رو با هم بشنویم.
عصیر تا پیاز با من علیرضا مهرانفر.
یکی از بیماری‌هایی که ممکنه افراد در سالمندی به اون دچار بشن آلزایمره. بیماری آزاردهنده‌ای که همه ابعاد زندگی فرد و اطرافیانش رو تحت تأثیر قرار میده. اما میشه با ایجاد یک سری تغییرات در تغذیه به خصوص در دوران میانسالی از این بیماری جلوگیری کرد. دکتر نیایش محبی، متخصص داروسازی بالینی:
متأسفانه در حال حاضر مکملی که تایید شده باشه که آلزایمر رو به تعویق خواهد انداخت یا جلوش رو خواهد گرفت وجود نداره. اما شواهدی داله بر این که ویتامین ای با دوز خاص میتونه کمی از بروز آلزایمر پیشگیری کنه وجود داره. داروهای متعدد دیگری من جمله خانواده ب از جمله B12، B6، فولیک اسید در این زمینه استفاده شده. مسلماً اگر بیمار شما دچار کمبود یکی از این ویتامین ها باشه، باید این کمبود اصلاح بشه. مثلا B12 دفیشنسی یا کمبود ویتامین B12 یه سری علائم نورولوژیکی در فرد ایجاد میکنه که وقتی شما سطح ویتامین رو اصلاح میکنید و به حد درمانی میرسونیدش، به حد مورد نظر توی بدن یک فرد سالم میرسونیدش، مشکلات نورولوژیکش یا مشکلات عصبیش برطرف میشه. داروی ویتامین D که اخیراً برای خیلی چیزا استفاده میشه، در موردش تحقیق شده و در مورد ویتامین د هم صرفاً توصیه به این میشه که فرد ویتامین دی دفیشنسیش اصلاح بشه. شیوع کمبود ویتامین د در جوامع بسیار بالا هست. حتماً ویتامین د تون رو ارزیابی بکنید و در صورتی که سطح کنترل شده ای نیست، ویتامین د رو اصلاح بکنید و به سطح نرمال برسونید. بیشتر از اونش اصلا توصیه نمیشه و مصرف روتینش باعث جلوگیری از بیماری آلزایمر نخواهد شد.
پس میشه گفت کمبود ویتامین ها در بدن میتونه در بروز آلزایمر مؤثر باشه و باید این کمبود رو برطرف کرد.
فراورده های ویتامینی مختلف مثل خانواده B، خانواده E، ویتامین D، همه اینها قابلیت مصرف رو دارند، اما یادتون باشه با دوز استاندارد، یعنی از حداکثر دوزی که فرد میتونه بگیره بالاتر نرن و مطمئن باشید که ممکنه اثر داشته باشن و ممکن اثر نداشته باشن. پس توقعات اضافه از این دارو نداشته باشید. مورد آخر اینه که توی غذاهایی که به صورت فرمولاسیون دارویی هم وجود دارن، زردچوبه اطلاعات خوبی داره. درسته که اثبات نشده که میتونه مؤثر باشه، اما با توجه به فواید زیادی که داره ممکنه فرد از زردچوبه برای کنترل و به تعویق انداختن آلزایمر استفاده بکنه.